واسه پیغمبر معروفه، برای پیغمبر هدیه میورد، بعد میگفتش به پیغمبر که پول هدیه ما رو نمیدی. حضرت هر موقع قصه دار میشدن بودن کاش فلانی بود، اعرابی بود، بیامانگر بود، بس. کاش فلانی بودش اینجا. یعنی اصلا همین نفس بودن یه آدم شوخ جزو خواسته های پیغمبره. انشالله اینطور باشیم و اهل مزاح باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم جناب استاد سعیدی. ساعت 10:20 است و ما از رادیو معارف در خدمتون هستیم. شروع هفته 14 اسفند و دومین روز از ماه عزیز شعبان، ماه پیامبر، با موضوع شوخی و مزاح، اهمیت و جایگاهش در آموزه‌های دین.
حب النبي سرى في القلب فازدهرا، حب النبي سرى في القلب فازدهرا، أنار لي دربي ونور البصرا،
حب النبي سرى في القلب فازدهرا،
أنار لي دربي ونور البصرا.
امروز سوال کردیم که شوخ طبعی خوبه یا نه؟ تا حالا شده باهاتون شوخی بکنن بدتون بیاد؟ حد و مرزش کجاست؟ شما پاسخ فرمودید.
شوخی خوب زمانی داره، مکانی داره، خوبه، ولی از حدش هم بگذره درست نیست. میگه ز شوخی بپرهیز ای باخرد، که شوخی تو را آبرو میبرد. سعی کنیم آبرومون حفظ باشه به وسیله شوخی کردن. ممنونم از برنامه‌تون. نیر رحیمی زاده هستم، از شهمیزاد تماس میگیرم.
آقای ایدی، آقا بهرام از تبریز نوشتن که بله، اما به شرطی که حد و حدودش رعایت بشه و خدای نکرده به مسخره کردن دیگران منجر نشه. اگه در حد تبسم باشه موافقم.
به طور کلی شوخی خیلی خوبه زینا. بالاخره فوایدی که داره، میگن خنده واسه هر دردی دواست. چون خنده های خوب و حلال داشته باشیم.
خانم سید کبرا افتخاری از ساوج بلاغ نوشتن بله خوبه، به این شرط که طرف مقابل خودش و خانوادش مورد تمسخر قرار نگیره. بله، من گاهی اوقات شوخی شده ناراحت شدم و توی جمع خجالت کشیدم.
من همیشه شوخی کردن رو دوست دارم، ولی در حدی که یه موقع ناراحتی چیزی پیش نیاد. اگرم با کسی شوخی میکنم، اول طرف مقابلم رو میسنجم، ببینم آیا خوشش میاد از شوخی کردن یا نه.
خانم فاطمه کارگر از آذربایجان شرقی، به نظر من شوخی کردن به حد و اندازه باشه خوبه، و بعضیا شوخی میکنن که خیلی بدم میاد.
شوخی و مزاح نمکه تو آداب معاشره. حتی ما زمان جنگ در خط مقدم هم، در مناطق جنگ هم، بعض رفقا مزاح میکردن. یادم هست که به سوتو میرفتیم جلو نزدیک عراقی ها، شب بود، یکی از دوستان که خیلی نمکش زیاد بود پشت سر من میگفت که اکبر، نونت نبود، آبت نبود، اینجا آمدن چی بود؟ منم از خنده ایم چپی هول دادم تو دهنم که صدام در نیاد. بعد فرمانده میگفت که کیه داره حرف میزنه؟ هیچی نمیگفتیم. مزاح و نمک خوبه، باعث میشه که شادی و نشاط به وجود بیاد، ولی نه اینکه دیگران را دست بندازیم. دست انداختن مزاح و شوخی نیست.
بله، نکات خیلی ارزشمندی رو گفتن از خاطراتی که حالا خیلی هاشم مکتوب شده یا به صورت فیلم هم مشاهده کردید، که در هنگامه و بهبوهه جنگ اون شرایط هولنگیز و حراسنگیز، توپ و خمپاره و عرض کنم که شرایط خیلی سخت، بعضیا با یک روحیه شوخی، روحیه مزاح، اون فضا رو از اون سنگینی خارج میکنن، خیلی موقعیت رو عوض میکنن و مثل این شرایطی که این عزیزمون فرمودن رو در واقع تلطیف میکنن اون فضا رو. خیلی هم ارزشمنده. این هنری است که آقای سعیدی هم بهش اشاره کردن، اگر این هنر رو یاد بگیریم فراموش نمی‌کنیم که در زندگی بایست مزاح شوخی باشه، اما حد و مرزش هم رعایت بشه. مصیبی از دورچه اصفهان نوشتن شوخی خوبه اما نباید شخصیت کسی رو خرد بکنیم، در کل با هم بخندیم نه به هم. حاج محمد تقی نجفی از شهرزا گفتن شوخی خوبه، فقط در چارچوب قواعد اسلامی و انسانی که حد که حرمت کسی هم نشه. 913-1288 هم نوشتن آدم اگه شوخ طبع باشه خوبه، ولی به حد و اندازه که شیرینیش به شوری نزنه. شیرینی چجوری به شوری میزنه؟ با همدیگه، یعنی جمع بکنیم اگر اون شرایط و ویژگی ها اون آدمی که مقابلون هست آیا چقدر ظرفیت پذیرش شوخی داره، ما آیا از حد و مرز و خط قرمز رد نمیشیم، اینا نکات ارزشاندیست. فقط اینجور نیست که من صرفا شوخ طبع باشم و بتونم با دیگران شوخی بکنم، بلکه هنر این رو داشته باشم که آدمش رو بشناسم و شرایطش رو هم در نظر بگیرم.
میکروفون مخفی. یکی میگفت بعضی چیزا مثل سریالای تلویزیونیه، به جای خوبش که میرسه اون قسمت تموم میشه. برنامه رو به راه این هفته هم همین شد. موضوع برنامه که به شوخی و خنده و بگو بخند رسید، یه برنامه بیشتر نداریم. بله، برای این هفته موضوعات زیادی داشتم که در موردش صحبت کنیم. مثلا اینکه مگه شوخی هم تهرانی و شهرستانی داره؟
شوخی شهرهای بزرگ مثلا مثل تهران و اینا اینجوری که مثلا اینجوری کنه گوشه من داره بعد میگه آه گوشه من کجاست، اونا میگه برای شوخی گوشه تو رو برداشت فرزندم دوست من، و اونا میگه آه قلبم. این شوخی بالا شهری اینجوری شوخی بالا شهری.
نه منظورش اینه که مثلا با لهجه ها و با فرهنگ ها شوخی کردن که مثلا میگن،
یا اینکه شما بخواید سر شوخی رو با یکی باز کنید چه چیزایی رو در نظر میگیرید؟
شخصیت طرف رو باید در نظر بگیرید، درجه بکنی یا نزدیکی باهاش باید در نظر بگیرید که چقدر با تو صمیمیه،
یعنی سابقه اون شخص هم آدم در نظر میگه که قبلا آیا مثلا جنبشو داشته که کسی با شوخی بکنه و بتونه طاقت بیاره یا نه، مثلا اگه دفعه قبل ناراحت شده هیچ وقت اون دفعه کسی با شوخی نه، مثلا در حد صرفیت و هر کسی دیگه، یا مثلا در حد اعصاب طرف، یعنی یه کسی مثلا مقطعی شاید نه.
ولی چه کنم که فرصت محدوده و تو این هفته یک برنامه بیشتر نداریم. این شد که کاربردی ترین موضوع انتخاب کردم. تا حالا با شوخی و خنده کارتون را افتاده؟
آره، من اصلا بیشتر کارمو همین جوری اصلا انجام میدم، یعنی که اولی که شروع کردم این کارو انجام دادم، خب باعث بانک ها و یه سری شرکت های حمل و بعد ادارجات و مجوزات و نمیدونم با گمرک و نمیدونم خیلی جاها سر کردن نظر و کار میکنم باشون. اول آشنایی که با این شروع کردم کار کردن، اصلا من به همین ترتیب شروع کردم، حالا با یه لبخندی و حرف زدن و یه موقعی به جوک گفتن و یه چیزای شیرین گفتن ماش با اینا رفاقت کردیم. بعدش خب خیلی مواقع خب کارمون رو خود خیرشون بده انجام میدادن. بعد یه جایی که اگه واقعا دستشو بر نیاد میگم واقعا ما بر نمیداد از اون، خب ما هم دیگه خب هیچی نمیگه، اصلا یه فضای خوبی داریم خدا رو شکر.
خب خدا رو شکر که از شوخی و خنده سوء استفاده نکردید تا کاراتون رو غیر قانونی پیش ببرید.
مدیر من پریروز سر یه موضوع خیلی از دست من ناراحت شد که چرا با من هماهنگ نکردی، می‌خواستی مبعث پذیرایی بدی به بچه‌ها، مگه من مدیر نیستم، مگه من فلان نیستم. پیامک داد گفت حالا بذار فردا صحبت می‌کنیم. یعنی من دیگه تا صبح که خوابم نمی‌برد که گفتم الا این فردا من میشوره می‌ذاره کنار. بعد دیگه به معاونم پیام دادم، بهش گفتم که من خیلی مریضم نمی‌تونم بیام. بعد گفت چته؟ گفتم که اینجوری شده خانقانه، اینجوری که منم مریضم، خود درستش کن یه جوری. بعد گفتش که نه تو بیا، من کیک سرخ درست میکنم میارم بعد آشتیتون میدم. من بعدن یه ذره خندید معاونم، بعد بهش گفتم که ببین هر کسی یه وظیفه ای داره، من وظیفم اینه که تو مسته گم بزنم، تو هم وظیفت اینه که رو توش
گمش کنی گنده من.
آره. بعد فرداش اومدم مدرسه، بعد مدیرمون دیگه خیلی آماده بود که مثلا با نصیحت و نرم نرم مثلا یه جوری به من بگی خیلی اشتباه که منم شروع کردم تمام این شوخیه که با معاونمون کرده بودم خندیدیم همه برش تعریف کردم. انقدر خندید دم بلند شد رفت. یه نیم ساعت بعدش یه دونه از این چیزا از این سبزی خود کنی دستی ها خرید، به خدا بعد کادو کرده و برد مدرسه داد بهم. بعد گفتش که تو بهترین روش رو استفاده کردی برای اینکه منو آروم کنی، من اصلا خیلی بهم برخورده بودی.
بله، گاهی میشه به مخربترین موشکهای خشم یا پیچیده ترین موقعیت های جدی یه سر سوزن چاشنی شوخی و خنده اضافه کنیم تا تأثیر سخن چندین برابر بشه. بالاخره که نباید سخت گرفت. به قول حافظ که گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. یا حق.
متشکریم آقای حیدرزاده، همکار خوبمون، به خاطر تهیه این بخش، و تشکر از همراهی مستمر شما. بزرگواران شنونده، ساعت 10:10:35 است. ما تا 10:50 با این برنامه در کنارتون خواهیم بود. یه جمله از یکی از فلاسفه دیدم، نگاهشون به شوخی، تعریفی که از شوخی داشت برام جالب بود. حالا این جمله رو بخونم، اسم اون فیلسوف رو هم نمیگم، خودتون حدس بزنید. گفتن که فروغ جهان افروز روح را خاموش ساختن و به قشر نازکی از نفت که روی آب می سوزد خیره شدن و لذت بردن، شوخی نامیده می شود. این نگاه فیلسوف به موضوع شوخی. و البته این که ما حد و مرزهای شوخی و مزاح رو گاهی اوقات داریم قاطی می کنیم، یعنی بعضی جاها به صرف اینکه یک جماعتی رو می‌خوایم بخندونیم متوسل به هر روشی میشیم، ولو اینکه یک نفری رو تو اون جمع مسخره بکنیم، مضحکه بکنیم که دیگران بخندن و شاد بشن و بگن که فلانی چقدر آدم شوخیه، چقدر آدم مزاحی هست. درست میاد جا مزاح خیلی شده و اینجور عبارت ها و چیزایی که توی موقعیت ما قرار میگیریم، جو اصطلاحاً ما رو میگیره، حواسمون باشه که خدا نکرده از مرزهای حق عبور نکنیم و منجر به ناراحتی کسی نشیم. آقا به نظرم حد و مرزها خیلی مهمن. من میتونم شوخی بکنم ضمن اینکه در آن واحد به حد و مرزاش توجه داشته باشم، خطوط قرمز رو بهش توجه داشته باشم؟
قطعا همینه. زیاده و کم کردن ارکان نماز، نماز رو باطل میکنه.
آفر.
سجده به این خوبی، 3 تا سجده کن، 5 تا رکوع برو. خب اینا همه رکوع و سجده چیزاییه که ارزشمندن، اما اگه از اندازه خودشون خارج بشن تو همون نماز، نمازو باطل میکنن ارکانه. اولا موقعیت استفادهشو بلد باشیم. من خودم خیلی سر کلاس استفاده میکنم از شوخی به این عنوان. مثلا یکی از بچه‌ها مثلا خوابش گرفته یا حواسش پرت شده، اینو با یه شوخی خیلی ساده میتونم برش گردونم، اصلا حواسش رو جمع کنم دوباره بیارمش به قول خودمونی توی کلاس. یا کلاس رو میبینم، حتی من یه وقت توی یه جلسه ای داشتیم برای شورای اساتید بود، عرض کردم که عزیزان اگر میخواین حقوقاتون حلال باشه همه کلاس رو درس ندین. این دوستان تعجب کردن، چطور درس ندیم؟ همه کلاس رو باید درس بدیم اتفاقا که حلال باشه. گفتم نه، احتیاط کنید همه کلاس رو درس ندید، حتما با تفاوت بین چند دقیقه یا یک مبحثی که داره عوض میشه یه شوخی، یه چاشنی توی کلاس بذارید.
حالا.
این درس ندادنه توی این لحظه که شما شوخی میکنید، توی یکی دو دقیقه که ممکنه یه مطلبی بگی، خودش باعث جا افتادن درس بعدی میشه. یعنی میگفتم احتیاط بکنید درس ندید همه کلاس رو، اتفاقا باید کلاس اون حالت شادابی خودش رو داشته باشه. اما نگاه کن تو کدوم کلاسی از شوخیت استفاده میشه برای اینکه کلاس از دست بره، کلاسی که قابلیت جمع کردن نداشته باشه، همون بحث مخاطب شناسی که عرض کردم.
بله.
لذا قیودی که زده میشه کدوم کلاس، تو چه موقعیتی، من چه آدمی هستم، تفاوت سنیم با بچه ها مثلا 5 ساله یا تفاوت سنیم با بچه ها 35 ساله، هر کدوم شوخی متناسب خودش رو میاد. این که من قیوداتش رو رعایت بکنم به فرمایش حضرت عالی، مثلا تو روایت داریم که بلا رفثن، ناسزا نباشه توی شوخی، از حرف پناه بر خدا، از فحش، از بیادبی، بیحیایی تو شوخی بالاخص باید پرهیز داشت. بعضی موقع ها من ممکنه کسی هم حتی ناراحت نشه کلمه ای رو بگم فحش توش باشه، بیحیایی باشه، یه مسئله ای رو، یه قبیحی رو از قبح بندازم توی شوخی، کسی ناراحت نمیشه، ولی یه فرهنگ غلطی ایجاد شد. یه لغت زشتی گفته شد، یک مسئله ای که قبلا با حیا باهاش برخورد میشد الان دریده شد این مسئله پرده حیا. لذا دقت بکنیم اتفاقا به هر قیمتی خنداندن دیگری درست نیست.
بله.
آقا من این کارو بکنم، این حرفو بزنم، این حرکتو انجام بدم، من حق ندارم. اینی که میگم حق ندارم یعنی حرام است. شخصیت خودم هم حق ندارم خرد بکنم، آبروی خودم هم حق ندارم ببرم. یکی از عناوین حرمت این که ارث و آبروی دیگر رو مورد تعرض قرار بدی. میدونیم از جهت شرعی ما حق نداریم این مسئله رو نسبت به خودمون هم داشته باشیم.
بله.
یعنی من بیام مثلا دلقک بازی در بیارم، حالا اصطلاح عامیانش دلقک بازی، من شخصیت خودم رو خرد کنم، بگم ببین دیگران خندیدن، دیگران اینم حق ندارم، حد و مرزها. خب تو یه شخصیتی داری یا آبرویی داری، این اندازه رو باید حفظ بکنی. پس گاهی اثرش بر علیه آبروی خودم یا دیگرانه، گاهی بر علیه حیای عمومیه. گاهی این کلمه رو گفتن، اصلا من زیاد این کلمه رو توی شوخیم استفاده میکنم، قبحش میریزه، دیگران راحت استفادهش میکنن، نباید شنیده بشه این کلمه. این فعل، این کار، حالا لزوماً حرف نیستش، این فعل و کار نباید انجام بشه. نترسیم از شوخی کردن، اصلا ترس نداره به این معنا. بعضی موقع از اون احتیاطهای زیادیه دیگه، آی اگه اینو بگم این ناراحت میشه، اونم بگم هیچ چیز، مجبوری ساکت باشی.
بله.
یاد بگیریم تحمل شوخی رو داشته باشیم. این باز از قسمت دوم بود. یاد بگیریم فلانی شوخی کرد، بابا همین مسئله رو خودت هم بگی، دیگر اینو انتظار داری ناراحت نشه، چرا زود بهت برمیخوره؟ آدم یه ذره اصطلاحش رو، حالا تهرانی ما اینجوری میگیم، میگیم دنده پهن بودن، یعنی یه مقدار تحمل بالایی داشتن،
ظرفیت
بالا داشتن، گنجش ظرفیتی بالا. و تو موقعیتش گاهی دوتا رفیقیم کنار هم صمیمی هستیم، یه شوخی یه سطح بالاتری پیدا میکنه، اصلا پایین تر از این ادبیات گویش های متفاوت. شما دامادتون اومده خونتون، با همشیرتون، دامادتون اومده خونتون، سر سفره هستید و همشیرتون به دامادتون میگه، مثال یادم قبلا هم زدم، میگه که تشریف بیارید، مثلا آی محمد آقا تشریف بیارید سر سفره، غذا آماده است. دامادتون هم میگه الان خیلی میل ندارم، اجازه بدید بعدن میام. خیلی مؤدبانه صحبت کردن و شما میفهمی که مسئله بینشون هست، یه مشکلی دارن. ای این که اوج ادب بود که. بله. چقدر محترمانه و کتابی صحبت کردن، اتفاقا یعنی یه مسئله هست. حالا این ادبیاتو عوض میکنیم. ای محمد خب بودو که غذا سرد شد، اومدم، صبر کن حالا دارم میام. ببین این ادبیات اصلا کتابی نیست، به قول شما شاید بگیم خیلی هم محترمانه هم ممکنه نباشه.
بله.
ولی اتفاقا دل شما رو شاد میکنه، با هم خوبن. پس در موقعیتی که ازدواج کردن، کنار همان زندگی خوشی دارن، اصلا ادبیات کتابی مفهوم دیگه ای داره، یعنی ترخ شده، یه شکرابی بینشون هست. تو مسائل شوخی هم همینه، گاهی شوخی نکردن من پناه بر خدا دلیل بر کبرمه، دلیل بر بزرگیم نیست، متکبرم، شأن خودم نمیدونم با این مزاح بکنم و حرف بزنم و شوخی بکنم. بعد که شوخی نکردن، اونجا خود شوخی نکردن اشکال داره، اسمش هم سبک شدن نیست. نمیخوای از کبرت پایین بیای، نمیخوای از نفسانیاتت پایین بیای. بعد این اتفاقات میفته، آدم توجیه هم هزار توجیه براش ایجاد میکنه. پناه میبریم به خدا از نفس که از اثباتن و نفیان همه جا سراغ آدم میاد.
بله.
این مزاح بودن، هم سطح دیگران دونستن، بله منم مثل دیگران، من با اونا شوخی میکنم، اونا هم شوخی میکنه، نه شخصیتم، تو چرا همچین شخصیت ویژه‌ای برای خودت در نظر گرفتی که خودتو بالاتر دونستی، همینی که ناراحت میشی. پس گفتم ظرافت ها، افراط و تفرید علامت آدم جاهله. انشالله عالمانه و هنرمندانه شوخی کنی.
انشالله. خیلی خوب، خیلی خوب. عرض کنم که ایران صدا که میشناسید، این برنامه کاربردی معرف حضورتون هست، این برنامه رو میتونید دریافت بکنید از طریق مراجعه به پایگاه اطلاعات رادیو معرف یا پایگاه ایران صدا نقطه آی آر، دریافت بکنید، رو تلفن همراهتون نصب بکنید، در جاهای مختلف از کیفیت بسیار بالایی از صدای رادیوهای سراسری رو میتونید دریافت بکنید، از جمله رادیو معرف و همین برنامه‌ای که الان دارید میشنوید. در قسمت پایین صفحه‌ای که باز میکنید قسمت آرشیو یا بایگانی هم داره که میتونید قسمت‌های قبلی رو دریافت بکنید و گوش بکنید. سوال کردیم که شوخ طبعی خوبه یا نه؟ تا حالا شده باهاتون شوخی بکنن بعدتون بیاد؟ حد و مرزش کجاست؟ شما پاسخ فرمودید.
شوخی و شوخ طبعی لازمه زندگی آدم ها هست، چون شوخی قشنگ صمیمیت میاره، دوست داشتن میاره. اما این شوخی و شوخ طبعی حد و مرز داره، حالا چه تو الفاظ چه تو عمل کرد. توی مجلسی با چند تا از بستگان نشسته بودیم، دیدم یه بارگی یکی از پشت چنان لاله گوش من رو فشار داد که باور کنید خیلی دردم گرفت و حالم رو گرفت. برگشتم بهش گفتم فلانی تو با این کارت خیلی خودت کیف کردی، اما من و دیگران که اینجا نشستیم چندشمون شد. شوخی یعنی آدم کاری کنه که هم خودش حالش خوب بشه و هم طرف مقابل. هیچی دیگه آقای هدایت پر. مثل یه آدم عاقلی نشست و بررسی کرد از کاری که انجام داده، شاید دفعه دیگه این شوخی رو با هیچ کس انجام نده.
ولی امیدوارم که اون عکس العمل شما و صحبت شما در ایشون اثر گذاشته باشه و از این بعد مراقب باشه که درست شوخی بکنه.
شوخی حد و مرزی داره، اگر بشه این حد و مرز رو رعایت کرد به نظرم خوب شاد کردن مردم خوبه، مخصوصا تو این زمانه امروزه که واقعا مردم استرس و درگیری خیلی دارن. این شوخی کردن ها بعضی وقتا اصلا روی انسان عوض میکنه، ولی خب اون حد و مرز باید رعایت بشه.
917-44-79 نوشتن که شوخی در حد معمول اون خوب هست نه بیشتر.
فکر میکنم شوخی یکی از لوازم زندگی علانه، یعنی تقریبا میشه بگی واجبه. بنده خودم خیلی اهل شوخیم و البته حد و حدود شناختن خیلی مهمه. بنده خودم تا زمانی که میبینم بنده خود طرف مقابل هنوز صورتش سرخ نشده شوخی رو ادامه میدم، ولی دیگه وقتی فکر میکنم طرف یواش یواش داره دستش میره به طرف مثلا پاره آجری چوبی چیزی دیگه، اینجا شوخی فکر میکنم دیگه توجیه نداشته باشه.
شنونده نوشتن که بعد 6 سال هنوز خانم بنده ظرفیت ابتدایی شوخ طبعی رو نداره، همیشه من تو خانواده باید با صراحت و بدون شوخی باهاش حرف بزنم. خیلی جدی گرفتید خانم ها.
بعضی همه حرفاشونو میزنن طرفو ناراحت میکنن، بعد میگن ما شوخی کردیم با تو. من برای همین هیچ وقت شوخی کردن دوست ندارم. شوخی کردن ارزش انسان رو میاره پایین. چه آدم حرف و صحبتایی بکنن که واقعا طرف خوشش بیاد، نه اینکه اونو برنجونی بعد بگید مثلا باهات شوخی کردم.
خانم آقای حیدری گفتن شوخی خوبه اما زمان و مکان رو باید بسنجیم، وگرنه شوخی به سوزی شوخی به سوزی مبدل میشه. بله شوخی خوبه ولی باید آداب این رفتار رو دونست، مثلا آشنایی با اخلاق طرف مقابل و لحن شوخی، اندازه و زمانش اگه اینطور باشه شادی میاره ولی در غیر این صورت دلخوری. خانم رمضانی از اصفهان متشکریم به خاطر پیامکتون 915-56-44. خب اسم بنویسید دیگه، میخوایم با این اسما و مکانهایی که با برنامه همراه هستن بیشتر آشنا بشیم. مثلا یک روستایی هست در کشورمون، از طریق همین رسانه با این روستا و اسم قشنگش آشنا میشیم، این خیلی خوبه برای برنامه ما. گفتن که دستورات اسلام به نظر من باعث شادی و سعادت، مثل آرامش از ناحیه ایمان، اخلاق خوب، صله رحم، و یکی هم شوخیه که باعث شادی میشه. 912-38-99 گفتم به نظر من شوخ طبعی خوبه ولی باید مراقب بود نیت ما از شوخ طبعی ادخال سرور در دل طرف مقابل باشه و مخاطب ما مسرور بشه نه اینکه ناراحت بشه. شوخی کردن خوبه اما باید سنجیده باشه. 990-49-64 خانم فریبا رحیمی از خرامات گفتم من آدم شوخ طبعی هستم، هیچ کس از دستم ناراحت نمیشه، میدونن که همه کس رو نمیدونم چی جوری بخونم اینو، گفتم من آدم شوخ طبعی هستم، هیچ کس از دستم ناراحت نمیشن، خدا میدونه همه کس رو دوست دارم، خودم خوشحالم که به مردم روحیه میدم. حتما ایشون جوانب و حدود و ثغور و مرزهای شوخی کردن و مزاح رو رعایت میکنن که دیگران از دستشون ناراحت نمیشن.
نقل و نقل.
شخصی طبقی در دست داشت که روپوشی به روی آن کشیده بود و از برابر جمعیتی می گذشت.
یکی از آنان پرسید در این طبق چیست؟ آن شخص به شوخی گفت اگر میخواستند شما بدانید که در این طبق چیست، روپوش روی آن نمیکشیدن. آوردند که روزی درباریان به ناصرالدین شاه گفتند حبیب نامیست دیوانه و برای تفریح و مزاح خوب است که به حضور آید. شاه او را خواست. روز اول که به حضور شاه رسید، شاه از وی پرسش هایی کرد. همه سوالات را به خوبی جواب داد. شاه به او گفت شنیده بودم که تو مردی دیوانه هستی، اما اکنون میبینم که تمام حرفهایت درست و حسابی بود. حبیب به شاه جواب داد
چون در مقابل خیش از خود دیوانه تر دیدم، ناچار عاقل شدم.
خب متشکریم از آقای علی فرحناک به خاطر اجرای این بخش. ما در بخش کارشناسی و میز و گفتگوی برنامه 3-4 دقیقه در خدمت جناب استاد سعیدی هستیم و یه جنبندی راجع به مرزهایی که فرمودن، یعنی این هنر پایدار شوخی کردن.
خب رسول الله صلوات الله و سلام علیه در مورد همین مرزها کلمه کسرت المزاح رو فرمودن، یعنی همین مزاحی که تو قید روایات قبلی که عرض کردیم تأکید بود که انجام بشود، با قید کسرت که اومد حالا مضمون میشه. کسرت المزاح یذهب به ما الوجه، ما الوجه آبرو. آبرو آدم رو میبره، آدم رو سبک میکنه. از صفات آدم پست همین حالت کسرت مزاحه. یعنی نگاه میکنید این حالت مسخرگی مال شدت مزاحه، نفهمیدن جایگاه مزاحه. تو موقعیت جدی باید جدی بود، تو حالت مزاح گاهی شما میتونی از این ابزار به بهترین وجه استفاده کنی.
بله.
ما یکی از ارزش‌های دینیمون اصلاح ذات البینه. دو نفر رو آشتی دادن، یکی از ابزارش که من این رو به تجربه دیدم دارم عرض میکنم اینه که تو اون موقعیت شروع کنی با شوخی کردن، یکی به این طرف یکی به اون طرف میزنی، اصلا مجلس رو از اون حالت گرفتگی و قبض، از این حالتی که دو طرف یک، حالا میگن گارد گرفتن، حالا فارسیشو شما ایجاد بکنید، بر به اون حالت قبضش، به اون حالت این که دلخورن از هم دیگه، اینقدر این شوخی ها رو میزنی حالت میشکنه، اون حالتی که دارن نسبت به هم دیگه میشکنه و شروع میکنن اونام با تو همراهی کردن. ببینید چه ابزار خوبیه برای این مثلا اصلاح ذات.
بله بله.
برای اینکه غم و غصه رو دل یک کسی نشسته، الان مثلا نمیدونم ماشینشو دزدیدن، یه ضرر مالی کرده، ضرر جانی، هر چی، شروع بکن اینقدر این کارو باهاش میکنی اصلا حالتش عوض میشه، مطلب رو از اون عمق درد بیرون میاد. ببینید چقدر ابزار خوبی میتونه باشه. اتفاقا هم میتونه یه جا باشه که آبروی کسی بره، یه شوخی بکنی تو ادارتونه، تو جای مختلفی، آبروش هم بره. آبروی رفتن به این راحتی ها بر نمیگرده ها. و از چیزاییه که تو حق و ناس خیلی از مسائل مالی خطرناکتره. بس ارز و آبرو که مطرح میشه تو حق و ناس خیلی خطرناکتره. پس دانستنش این که این ابزار رو کجا به کار ببرم، اون ادخال سرور رو هم عرض کردیم، حالا تو این جمع‌بندی عرض میکنم، خیلی عنوانش بزرگتر از این حرف هاست. اینه که شادی رو در دل دیگران ایجاد کردن لزومن به معنی حرف یا به معنی مزاح، حتی به معنی خوبش هم لزومن این مختصر نیست. میشود خیلی جورایی دیگه شادی های خیلی خوبی رو در دل دیگران، تو دل فقرا، الان داریم به ایام آخر سالم نزدیک میشیم.
بله. تو همین عیاد شعبانیه.
بله.
فرصت
بله.
خوبی.
چرا اینجوری نباشه؟ و یه مطلب مهم، چرا به ما میگن عید بگیرید؟ چرا به ما میگن تو این ایام عید حال و هوا فرق بکنه؟ علما بزرگان ما این حالت رو داشتن، یعنی غذای ویژه‌ای اگر میخواستن به بچه هاشون بدن تو این روزای عید میدادن، اگر میخواستن چیزی بخرن تو این روزای عید میدادن.
بله.
مزاح و شوخی هاشون تو این موقعیت بود. خاطره شیرینی از این موقعیت برای طرف بسازیم. خاطره شیرینی، مکانها و زمانها رو تغییر حالت بدیم. 3 روز عید داریم، مادرای خانواده که الان دارید صدای بنده رو میشنوید، اون غذاهایی که بچه ها دوست دارن به مناسبت چون میخوایم فرح ایجاد بکنیم دیگه، فرح به معنی شادی، میخوایم ایجاد بکنیم دیگه، یفرحون لفرح نا دیگه،
بله.
ایام شادی حضرات اهل بیت علیهم السلام، ایام شادی دل حضرت زهرا سلام الله علیها است که امام حسین علیه السلام به دنیا میاد، امیرالمؤمنین خوشحال، پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه بسیار خوشحالن از تولد امام حسین علیه السلام. تو